أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در ذیل این عبارت از فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بود که فرمودن وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعْرِضَ الْعَامَّةِ. باید محبوب ترین کارها در نزد تو اموری باشد که اوسطها فی الحق، در جهت رعایت حق از همه معتدلتر و کاملتر باشد، و اعمها فی العدل، و از نظر عدالت فراگیرتر و شاملتر باشد، و اجمعها لرضا الرعیه، و از نظر رضایت عمومی مردم جامعتر باشد. فإن سخط العامة، زیرا خشم توده مردم، نارضایتی توده مردم، خوشنودی خواص را بی اثر می سازد. و إن سخط الخاصة، و ناخشنودی و نارضایتی خواص با وجود رضایت عامه مردم بخشوده و جبران پذیر است. در مورد کلمه اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل مطالبی را عرض کردیم. یک مطلب کوتاهی را من اضافه میکنم به تعبیر اوسطها فی الحق و بعد ادامه بحث را از اجمعها لرضا الرعیه دنبال میکنیم. عرض کردیم که اوسطها فی الحق، کلمه اوسط از کلمه وسط گرفته شده و وسط به معنای معتدل است. همونطور که در آیه شریفه قرآن در وصف امت اسلامی می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ای امتا معتدلا، مجانبا عن الافراط و التفریط، بدور از افراط و تفریط. پس وسط یعنی معتدل و میانه. گفتیم که رعایت کردن اعتدال در زندگی فردی جزو مستحبات است، ولی در زندگی اجتماعی جزو واجبات است. و گفتیم که این واجب در وهله اول تکلیفی است که متوجه دولت اسلامی است. دولت اسلامی باید جامعه را در حالت اعتدال نگاه دارد. بنابراین اگر اعتدال رعایت نشود در جامعه اسلامی، جامعه دچار افراط و تفریط می‌گردد. در چنین جامعه چند تالی فاسد پدید می‌آید. به این تالی فاسدها عنایت بفرمایید. تالی فاسد اول، تصویر ناصحیح از دین. تصویر ناصحیح از دین در میان مردم رواج می‌یابد، که این تصویر ناصحیح که چه بسا موجب دلزدگی برخی مردم و همچنین غیر مسلمانان از دین اسلام شود. این تصویر افراطی یا تفریطی یکی از مفاسدی که ایجاد میکنه همینه، مردم را نسبت به اسلام دلزده میکنه. من دارم این آثار سوء مترتب بر عدم رعایت اعتدال در جامعه اسلامی را بیان میکنم تا پی ببریم به این که رعایت اعتدال جزء واجبات است و الا مبتلا میشویم به این مفاسد. این مفاسد مفاسد بزرگی است. به این ترتیب در واقع من دارم دوستان را توجه میدم به این که رعایت اعتدال در جامعه اسلامی حد اقل عنوانی که از نظر فقهی بر آن تطبیق میکند و باعث میشود که این رعایت اعتدال توسط دولت اسلامی در جامعه اسلامی واجب بگردد، عنوان شما میگید یا من بگم، عنوان امور حسبیه است. امور حسبیه چگونه دارم این عنوان امور حسبیه رو من تبیین میکنم؟ به این صورت میگم نگاه بکنید، اگر اعتدال در جامعه اسلامی رعایت نشه چه مفاسدی به وجود میاد؟ آیا شارع مقدس راضی به تحقق این مفاسد هست؟ بدون تردید نه. بارها عرض کردیم اگر بخواهیم بدانیم که آیا واقعا شارع مقدس راضی هست یا راضی نیست، کافیه با مصادیق مسلم امور حسبیه مقایسه کنیم. آیا فقها یکی از مصادیقی که برای امور حسبیه برمی شمارن چیه؟ میگن یک بچه بی سرپرستی در جامعه به حال خود رها بشود، این قطعا مرضی شارع نیست. یک مجنون بی سرپرست، یک سفیه بی سرپرست در جامعه به حال خود رها بشود، یک اموال بدون مالک و بی سرپرست در جامعه به حال خود رها بشه تا فاسد بشود این اموال، اینها مرضی خداوند نیست. خیلی خوب، وقتی چنین اموری مرضی خداوند نباشد، امثال این موردی که روی تخته نوشتیم و الان دو مورد دیگر هم بهش اضافه میکنیم، قطعاً مرضی خداوند نخواهد بود. تصویر ناصحیح از دین به مراتب ضررش بیش از آن است که یه بچه‌ای، یه مجنونی، یه اموالی بی سرپرست در جامعه به حال خود رها بشود. پس دارم شما را التفات میدم به این که اون حداقل عنوانی که بر این مسئله، یعنی بر مسئله رعایت اعتدال از سوی دولت اسلامی در جامعه اسلامی تطبیق می کند و باعث می شود که این کار واجب باشد، عنوان امور حسبیه است. امور حسبیه، بارها گفتیم امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. این عنصر اول. و عنصر دوم این که متولی قهری خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است، ولذا انجام این امور حسبیه در درجه اول بر عهده فقیه جامع الشرائط است. خیلی خوب، این تالیفاسد اول. تالیفاسد دوم، چنین جامعه‌ای که اولویت‌ها درش رعایت نشود، حساسیت‌های نادرستی نسبت به امور مختلف نشان می‌دهد. حساسیت‌های نادرست، به نحوی که یک امر مهم ممکن است در جامعه هیچ گونه عکس‌العملی را ایجاد نکند، در حالی که یک امر غیر مهم در جامعه عکس‌العمل زیادی را برانگیزد. خب سوال، گیریم چنین باشد، چه اشکالی داره؟ یک امر مهم در جامعه عکس‌العملی را ایجاد نکنه، یه امر بی اهمیت عکس‌العمل جامعه را برانگیزد. خب چه اشکالی داره؟ بگیم اشکالش واضحه. اشکالش چی آقا؟ معروف ترک می شود، منکر ارتکاب می شود. وقتی یه امر مهمی در جامعه اتفاق بیفتد ولی عکس‌العمل جامعه را برانگیزد، یعنی چی؟ یعنی اینکه یه منکری داره در جامعه انجام میشه و یا معروفی داره در این جامعه اسلامی ترک میشه و مردم هیچ گونه عکس العملی نسبت به آن نشان نمی دهند و یا عکس العمل مناسبی نشان نمی دهند. در هر دو صورت این معروف که ترک شده به حال خود باقی می ماند. اون منکر که ارتکاب شده باز هم ممکن است که ارتکاب مجددی در مورد آن صورت بگیرد. در طول تاریخ ما جامعه اسلامی، جوامع اسلامی مختلفی را که مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم گاهی برخی از جوامع دچار همین افراط و تفریط ها شدند. به نحوی که بعضی از اون افراط و تفریط ها الان برای ما طنز محسوب میشه، فکاهی محسوب میشه، ولی واقعا اتفاق افتاده. مرحوم شهید مطهری در کتاب، در دو تا از کتاب‌های خودش، یکی در مجموعه آثار جلد 30 صفحه 46 و دیگری در یادداشت‌هایی که از ایشان منتشر شده جلد اول صفحه 462 داستانی را نقل می‌کنه که این داستان الان برای ما طنزه ولی اتفاق افتاده. و اون داستان چیه؟ مربوط می شود به زمانی که تازه گوجه فرنگی وارد ایران شده بود. گوجه فرنگی، اصلا کلمه فرنگی بودنش به این واسطه است که در میان مردم ایران استعمال نداشته، استفاده نداشته، کاشت نمی شده. از فرنگستان، از مغرب زمین وارد ایران شده و وقتی که وارد شده بهش گفتن گوجه فرنگی، یعنی مربوط به فرنگستان است. خب این گوجه فرنگی در زمان خودش در میان مردم، خصوصا در میان متدینین، یک حساسیت های بی جای را ایجاد کرده بود. مرحوم شهید مطهری نام میبرد از یک حاجی بازاری که یک پسر ناخلفی داشت. این پسر مشروب خاری میکرد، پدر چیزی به او نمیگفت. روابط نامشروع داشت، پدر چیزی به او نمیگفت. قماربازی میکرد، پدر چیزی به او نمیگفت. یک بار این پسر از بازار یه مقدار گوجه فرنگی خرید آورد منزل. تا چشم پدر به این گوجه فرنگی ها افتاد دیگه خونش به جوش آمد. گفت تو قماربازی کردی، من چیزی نگفتم، شراب خاری کردی، چیزی نگفتم، رابطه یه نامشروع داشتی، چیزی نگفتم، حالا کارت به جایی رسیده که گوجه فرنگی وارد این خانه میکنی، من دیگه نمیتونم صبر بکنم، باید از این خانه بیرون بری. ببینید این برای ما الان طنزه، لکن واقعا یه موقعی همچین حساسیتی وجود داشت. همونطور که در ایران در همین قوم خودمان 100 سال پیش یک حساسیتی راجع به این که فردی زیر دوش آب برود و غسل بکند وجود داشته، میگفتن دوش نه، باید بری تو خزینه. حساسیت راجع به استفاده از بلندگو برای صحبت کردن وجود داشته. بعضی از روحانیون وقتی که میرفتن بالای منبر اگر بلندگو اونجا گذاشته بودن که صدای این روحانی به خوبی به جمعیت برسه، میگفتن که این بوق شیطان را بردارید. معروف شده بوده به بوق شیطان، این بوق شیطان را بردارید. خب ببینید اینا حساسیت هایی است که الان برای ما واقعا مسخره است ولی یه زمانی وجود داشته است در میان مردم. پس این حساسیت ها چه مشکلی ایجاد میکند جناب احمدی؟ بله، باعث میشود که معروف در جامعه ترک بشود و مردم عکس العملی نشان ندهند و یا منکر ارتکاب بشود و باز هم مردم عکس العملی نشان ندهند. این هم تالی فاسد دوم. پس تالی فاسد دوم حساسیت های نادرستی است. حساسیت های نادرستی که جامعه اسلامی نسبت به امور مختلف از خود نشان میدهد. این حساسیت ها البته مصادیقش فراوانه. یه زمانی در میان مسلمانان حساسیت نسبت به این مسئله که آیا قرآن را مخلوق میدانید یا نمیدانید ایجاد شده بود در دوره بنی عباس و همینطور پاره از مسائل دیگر. تالی فاسد سوم، اداره چنین جامعه‌ای، این جامعه‌ای که دچار عدم اعتدال شده، اداره چنین جامعه‌ای بر اساس موازین صحیح دینی کار به شدت دشواری خواهد بود. چرا؟ چون جامعه از حالت اعتدال بیرون آمده، شبیه اون جامعه‌ای که در عصر خلیفه دوم شکل گرفت. عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شقشقیه قسم یاد می‌کند، می‌فرماید فمونی الناس لعمر الله، لعمر الله قسم به خدا. امیرالمومنین لازم نیست قسم بخورد، او صادق مصدق است، راستگویی است که مورد تصدیق خدا و پیامبر قرار گرفته. معذالک اگر قسم یاد میکند برای نشان دادن اهمیت موضوع است. میفرماد فمونی الناس لعمر الله به خبط و شماس و تلون و اعتراض، یعنی مردم به خدا قسم مبتلا شدند در زمان حکومت خلیفه دوم به خبط. خبط یعنی خطا، خطاهای پی در پی که خود خلیفه مرتکب میشد منتقل شده بود به جامعه اسلامی. فمونی الناس، مردم مبتلا به چنین چیزی شدند. به خبط یعنی خطاهای پی در پی در امور مختلف. و شماس، شماس یعنی سرکشی، بدخلقی، شماس یعنی چموشی. اسب چموش دچار شماس می شود، جامعه دچار سرکشی و بدخلقی شده بود. دیدید امروزی ها میگن بعضیا بد اخلاقی میکنن؟ در واقع بد اخلاقی که از همین مصادیق شماس است، یعنی با یکدیگر تعامل نادرستی دارند. فمونی الناس لعمر الله به خبط و شماس و تلون و اعتراض. این دوتا جمله، دوتا کلمه آخر خیلی مهم است و محل شاهد بنده است. تلون، جامعه دچار تلون شد. تلون یعنی رنگارنگی، یعنی عدم ثبات. ثابت نبود بر یک روش صحیحی که آن روش را مستمرن ادامه بدهد و دچار اعتراض شده بود. اعتراض دیروز عرض کردیم به معنای حرکت نامنظم است. بنابراین اعتراض یعنی همان حرکات حساب نشده و نامنظمی که موجب افراط و یا تفریط می‌گردد. این وضعیت یعنی این حالت عدم اعتدال در جامعه بحران‌های متعددی را برای جامعه اسلامی آن روزگار ایجاد کرد. من 4 بحران را نام میبرم. بحران اول، حرکات و تصمیم گیری های بی مطالعه. بحران اول، حرکات و تصمیم گیری های بی مطالعه. خب واضحه، حرکات و تصمیم گیری های بی مطالعه باعث چی میشه؟ باعث نابسامانی های زیادی در جامعه اسلامی میشه. بحران دوم، سرکشی و تمرد از قوانین الهی. سرکشی و تمرد از قوانین الهی یعنی مردم در برابر بعضی از قوانین الهی سرکشی میکردند، اطاعت نمیکردند، مانند تساوی در تقسیم بیت المال. تساوی در تقسیم بیت المال را نمیپذیرفتند، میگفتن ما از عربیم، باید سهم بیشتری داشته باشیم از بیت المال. یکی از به قول امروزی ها چالش های امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت رسید همین مسئله تقسیم مساوی بیت المال بود. حضرت وقتی قسمتی از بیت المال که حق شهروندی است، با عرض کردیم در بیت المال اموال مختلفی جمع میشه، همه بیت المال مساوی تقسیم نمیشه، یه قسمتی از بیت المال که حق شهروندیه مساوی تقسیم میشه، اون قسمت از بیت المال را که حق شهروندی است وقتی میخواست مساوی بین مردم تقسیم بکنه افراد مختلفی به حضرت اعتراض میکرد. حتی در یک نوبت داریم که خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام با آن حضرت اعتراض کرد، گفت آقا این کنیزی که من دیروز آزادش کردم شما به او 3 دینار دادید، به من هم 3 دینار دادید. حضرت فرمود ای خواهر ساکت باش، من در کتاب خدا نظر کردم و تفاوتی بین فرزندان اسماعیل و اسحاق ندیدم. چقدر زیباست، تفاوتی بین فرزندان اسماعیل و اسحاق. فرزندان اسماعیل و اسحاق با هم چه فرقی دارن؟ مادر اسماعیل کنیز بود، هاجر. مادر اسحاق آزاده بود، ساره. می‌فرماید اونهایی که بردزاده هستند با اونهایی که آقازاده هستند فرقی در تقسیم بیت المال ندارد. چقدر این عبارات تأثیر گذار است. خیلی خوب، اینم بحران دوم. بحران دوم چی شده؟ سرکشی و تمرد از قوانین. بحران اول حرکات و تصمیم گیری های بی مطالعه که باعث بروز مشکلات و نابسامانی ها در جامعه میشه. بحران دوم سرکشی و تمرد از قوانین الهی. بحران سوم رنگوز کردن های پی در پی. رنگوز کردن های پی در پی، هر روزی به شکلی در آمدن، یعنی عدم ثبات. و بحران چهارم انحراف از مسیر حق. انحراف از مسیر حق، انحراف از مسیر حق خودش خیلی مشکل بزرگی است. چرا؟ به دلیل اینکه انحراف در اون لحظات و برهه‌های اولیه‌ای که ایجاد میشه زاویه کمی دارد با حق، لکن این انحراف وقتی که ادامه پیدا میکنه این زاویه هم وسیع میشه. دو تا خط را در نظر بگیرید، اول با هم یه فاصله کمی دارن، همون دو خط را شما استمرار بدید در فاصله های دورتر، آنقدر از هم ابتعاد پیدا میکنن، آنقدر با یکدیگر فاصله پیدا میکنن که دیگر نمیتوان نقطه اشتراکی بین اون دو تا در نظر گرفت. خب به این ترتیب بود که جامعه اسلامی بعد از عصر خلیفه دوم به دلیل این انحرافات آماده شد برای پذیرش خلافت خلیفه سوم. خلیفه سوم کارهایی کرد که خلیفه اول و دوم جرأت انجامش رو نداشتن. چرا جرأت انجامش رو نداشتن؟ چون هنوز جامعه آمادگی اون کارها رو پیدا نکرده بود. خلیفه سوم چه کرد؟ خلیفه سوم کسی را که پیامبر اکرم تبعید کرده بود و خلیفه اول و دوم جرأت نکردند او را از تبعید به مدینه برگردانند، خلیفه سوم او را از تبعید به مدینه برگرداند. اموال را در میان قوم و خیش خودش که از بنی امیه بودند تقسیم کرد. تقسیمات عجیب و غریبی که بعضی از بنی امیه آلاف و الوفی به دست آوردند. این یعنی چی؟ یعنی این که جامعه اسلامی عملاً از مسیر مستقیم خودش گرایش پیدا کرد به سمت سرمایه داری، به سمت آنکه ثروتمندان را برتر از ضعفا بشمارد. این چنین وضعیتی بود که باعث شد نهایتاً گروهی از مردم اعتراض بکنند. اعتراضات بر عثمان افزایش پیدا کرد تا جایی که منجر به اون خیزشی شد که گروهی از مردم مصر و همچنین مردم مدینه آمدند در خانه عثمان جمع شدند و نهایتاً اعتراضها به جایی رسید که از دیوار خانه عثمان بالا کشیدند و عثمان را به قتل رساندند. به همین دلیل بود که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در مسند خلافت قرار گرفت با این سابقه ای که جامعه اسلامی در زمان خلفای سگانه پیشین پیدا کرده بود، امیرالمؤمنین به صراحت می‌فرماید من خواستم که بعضی از اموری را که دچار انحراف شده بود برگردانم به همان وضعیتی که در زمان پیامبر داشت، ولی موفق نشد. این عبارت را ملاحظه بکنید در کتاب کافی جلد 8 صفحه 59، خیلی عبارت مهمی است. قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله. تعبیر را دقت بکنید، قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله. والیان قبل از من اعمالی انجام دادند که در اون اعمال با رسول خدا مخالفت ورزیدند. سوال: آیا این مخالفت از روی اشتباه بود، از روی سهو بود، یا از روی عمد بود؟ امیرالمؤمنین جواب میدهد، میفرماد متعمدین الخلاف. جایی هیچ گونه توجیهی دیگر برای کسی باقی نمیماند. متعمدین الخلاف، عمدن با پیغمبر مخالفت کردن. ناقضین العهد، عهد پیامبر را نقض کردن. عهد و پیمانی که پیامبر گرفته بود از مردم و از کسانی که بعداً در مسند قدرت قرار میگیرن، اون عهد را زیر پا گذاشتن. ناقضین العهد، مغیرین لسنت، عمدن آمدن سنت پیامبر را تغییر دادن. مغیرین لسنت، شاهد من این قسمت است. میفرماد ولو حملت الناس علی ترکها، ولو حملت الناس علی ترکها، اگر من مردم را وادار کنم که این سنت های خلافی را که خلفای پیشین بر ضد تعالیم پیامبر ایجاد کرده بودند، این سنت ها را کنار بگذارند، و حولتها الی موابعها، و امور را برگردانم به اون مواضعی که در زمان پیامبر اکرم در آن مواضع قرار داشت، اگر بخواهم این کار را بکنم چه اتفاقی میفتد؟ لتفرق عنی جدی، لتفرق عنی جدی، ولأبقى وحدی او قلیل من شیعتی، لشکریان من پراکنده می شوند و من تنها باقی می مانم و یا حد اکثر با یک تعداد اندکی از شیعیانم. خیلی نکته مهمی است. تمام این سخنان برای اینه که التفات پیدا بکنید که رعایت اعتدال در جامعه اسلامی یعد من الواجبات لا من المستحبات، و ذالک لترتب هذه التوالی الفاسده العظیمه على ترکه، زیرا اگر ما اعتدال را رعایت نکنیم این توالی فاسده بزرگ بر ترک اعتدال مترتب خواهد شد، به گونه ای که حتی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز نمیتواند چنین جامعه ای را عملا اصلاح بکند مگر در پاره ای از موارد. حضرت می فرماد من نتوانستم، خواستم این کارا رو بکنم، لتفرق عنی جندی، دیدم لشکریان من پراکنده میشن، فقط خودم باقی میمانم یا حد اکثر یک تعداد اندکی از شیعیانم که با این افراد هم نمیتوان کاری را از پیش برد. پس مسئله بسیار اهمیت دارد. خیلی خوب، این یه چند تا نکته بود که اضافه کردیم بر همان تعبیر اولی که امیرالمؤمنین علیه السلام به کار برده است، اوسطها فی الحق. امور حسبیه از اصطلاحات رایجی است که در فقه آقایان فقها به کار می‌برند و سابقا در عصر مرحوم شهید اول نیز برخی از فقها از جمله خود شهید اول یک کتابی از کتاب‌های فقهی را به امور حسبیه اختصاص می‌دادند. مرحوم شهید اول در کتاب دروس، از دروس فی فقه الامامیه، یکی از مباحثی را که در این کتاب مطرح کرده الحسبه است، کتاب الحسبه. منتها خب خود کتاب دروس کتاب مختصریه، طبیعتاً بحث حسبه شم بحث مختصریه.
حسبه از احتساب می آید، کاری که به حساب خداوند انجام می شود، به حساب خدا. یعنی میگیم خدایا چون تو خواسته ای به حساب خواسته تو انجام میدهیم، به این کار میگن امور حسبیه. بنابراین وجه نامگذاریش اینه، الحسبه از کلمه حساب میاد، به این معناست که انسان کاری را به حساب خدا انجام میده، یعنی به این واسطه که خداوند راضی به ترک آن کار نیست، انسان آن کار را انجام میدهد تا ترک نشود. امور حسبیه با سه تا عنصر تعریف میشه که معمولا آقایان فقها به دو عنصر اول اکتفا میکنن. بارها عرض کردیم دیگه در مباحث، عنصر اول عبارت است از آنکه خداوند متعال راضی به ترک تعطیل آنها نیست، و عنصر دوم عبارت است از اینکه متولی قهری مشخصی ندارد. در نتیجه میگن سزاوارترین کسی که متصدی امور حسبیه میتواند بشود، قدر متیقن از میان کسانی که متصدی امور حسبیه میتواند بشود، فقهای جامع الشرائط هستند. خیلی خوب، پس در باب رعایت اولویت ها عنایت فرمودید. رعایت اولویت ها در جامعه اسلامی توسط حکومت اسلامی جزء واجبات است، جزء مستحبات نیست. و اما بریم سراغ اجمع و حال رضا رعیت. در مورد این قسمت از فرمایش امیرالمومنین در جلسه گذشته مطالبی گفتیم، حالا مطالب دیگری را هم اضافه میکنیم. عرض کردیم که رضایت رعیت قطعا شامل امور خلاف شرع نمی شود. امیرالمومنین می فرماید مالک، یکی از ضوابطی که تو باید رعایت بکنی این است، کاری که انجام می دهی جامع ترین کار در تحصیل رضایت عمومی مردم باشد. از این عبارت ما چند مطلب را می‌فهمیم. مطلب اول، جلب رضایت مردم مهم است. یعنی چی؟ یعنی این که دولت اسلامی نباید نسبت به جلب رضایت مردم بی‌توجه باشه. یعنی به عبارت دیگر، جلب رضایت مردم مهم است، یعنی به عبارت دیگر دولت اسلامی نباید بگوید که من مکلف به انجام تکالیف شرعی هستم، چه رضایت عمومی فراهم بشود و چه فراهم نشود. نه، این تصور نادرستیه. امیرالمومنین می‌فرماید یکی از تکالیفی که توی مالک بر عهده داری تکلیف تأمین رضایتمندی مردم است. خیلی نکته مهمی است. یه موقع میگم آقا من کار خودم را انجام میدم، من حاکم اسلامی کار خودم را انجام میدم، مردم ناراضی‌اند باشه، رضایتمندند باشه. اصلا من دغدغه خاطر ندارم که مردم راضی هستند یا راضی نیستند. امیرالمومنین می‌فرماید این تصور نادرستیه. تصور صحیح آن است که حاکم اسلامی باید به فکر این باشد که بیشترین میزان رضایتمندی مردم را تأمین کند. خیلی، پس این مطلب اول. مطلب دوم، جلب رضایت مردم باید به این صورت باشد که
ما به گروهی از مردم اکتفا نکنیم، بلکه هدفمان جلب رضایت حد اکثری مردم باشد.
یکی از اهداف دولت اسلامی باید جلب رضایت حد اکثری مردم باشد. رضایت حد اکثری،
خب چرا باید رضایت حد اکثری مردم را دولت اسلامی جلب کند؟ میگیم به این دلیل که رضایت حد اکثری مردم موجب فرمان برداری مدنی میشه.
رضایت حد اکثری نتیجهش میشود چی؟ نتیجهش میشود فرمان برداری مدنی. فرمان برداری مدنی همون چیزیه که ما بهش میگیم قانون پذیری، یعنی مردم به راحتی از دستورات حکومت اسلامی اطاعت میکنن. خب جناب احسانی، اطاعت کردن مردم از دستورات حکومت اسلامی خیلی امر مهمیه. چرا؟ چون اگر مردم به راحتی از دستورات حکومت اسلامی اطاعت نکنن، آنگاه حکومت ناگزیر میشه برای وادار کردن مردم به اطاعت هزینه بکنه. هزینه چیه؟ مثلا پلیس قرار بده مبادا تخلف بکنید، مثلا دوربین قرار بده، مثلا بیان دستگاه های امنیتی و انتظامی را گسترش بدهد، کلی بابت گسترش دادن این دستگاه ها هزینه صرف بکنند. در حالی که اگر مردم با اراده آزاد خودشان میگن آقا دولت اسلامی چنین دستوری داده، بدون آن که نیاز باشد پلیسی در جامعه بخواهد ما را ملزم بکند، با خودمان پیش قدم میشویم برای انجام این دستور. چقدر این حالت از هزینه های دولت اسلامی کم میکند. پس یکی از فواید این کار که رضایت بیشتر مردم جلب بشه آن است که فرمانبرداری مدنی مردم تحقق می‌یابد. فایده دوم، مشارکت سیاسی مردم بیشتر می‌شود. مشارکت سیاسی مانند شرکت در راهپیمایی‌ها، شرکت در انتخابات. فایده سوم، حمایت مردم از حکومت بیشتر می‌شود. مردم از حکومت پشتیبانی می‌کنند. اگر افرادی برای براندازی حکومت، برای تضعیف حکومت بخوان اقدام بکنن، مردم با اونها مقابله میکنن. و در یک کلمه به این ترتیب سرمایه اجتماعی دولت اسلامی، سرمایه اجتماعی همین مردم هستند، سرمایه اجتماعی دولت اسلامی افزایش پیدا میکنن. شما در فرمایشات مرحوم امام و همینطور فرمایشات مقام معظم رهبری فراوان دیدید که تأکید میشه بر این که دولت اسلامی یک دولت مردمیه، بر این که مردم باید پشتیبان دولت باشند. تا زمانی که مردم پشتیبان دولت اسلامی هستند، آسیبها به راحتی قابل دفع است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.